اقتصاد جهان.
به نام خدا و سلام خدمت شما خانم ها آقایان، عرض ادب و احترام. بسیار خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های اقتصاد جهان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که مشروع مباحث ما مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. کشورهای آفریقایی وابستگی به دلار را با یوان و ارزهای ملی کاهش دادند. با توجه به جهان پرتلاطم اقتصاد جهانی، آیا این انتقال ارزهای ذخایر ارزی می تواند رهگشای کار باشد تا جایی که آمریکایی ها در سیاست های خود تجدید نظر کنند؟ جناب آقای دکتر مهدی حسینی، دبیر اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا، سلام بر شما.
سلام و درود احوال.
ارادت دارم آقای دکتر، این کشورهای آفریقایی در صدد کاهش وابستگی به دلار هستند، چقدر تاثیرگذار است در حل معادلات اقتصادی آفریقا؟
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدمتتون که عرض کنم، ببینید وقتی که میخوایم راجع به معادلات مالی در نظام بین الملل صحبت بکنیم، قطعا روی کرده یک جانب گرایی برای همه کشورها یه روی کرده خیلی قابل پذیرش و مورد پسند نیست. آفریقا هم از این موضوع مستثنا نیست، همینجور که همه کشورهای دنیا امروز به نوعی در واقع یک نگاه تعادلی به حوزه معادلات مالی و بانکی خودشون دارن، قاره آفریقا هم داره در واقع در سیاست‌های بلند مدت خودش به این موضوع نگاه میکنه که بتونه وابستگیش رو از ارزهای بین المللی کم بکنه. خب وقتی راجع به ارزهای بین المللی صحبت میکنیم، مطمئنن الان همه ما میدونیم که مراودات بین المللی یکی از پایه‌های اصلی اساسش فعلا در واقع بر پایه دلار بنا گذاشته شده و در کشورهای آفریقایی به دلیل اینکه سالیان متمادی تحت تأثیر نظام مالی اقتصادی غرب بودن، در واقع ارز دلار در معادلات اونها جایگاه خاصی داشته. اما یک اتفاقی طی سالهای گذشته افتاده که این شاید باعث میشه که الان به اصطلاح نگاهشون به این موضوع عوض بشه و دنبال راهکارهای دیگه باشه. یکی از معادلات مهم اون در واقع وابستگی شدیدی بوده که طی سالیان متمادی به دلیل تقریضهایی که کشورهای آفریقایی از صندوقهای بزرگ بین المللی انجام دادن و همه اونها به در واقع ارز دلار بوده، باعث شده که یواش یواش در بعضی از این کشورها.
آقای دکتر،
بله،
با توجه به اینکه ترامپ تهدید کرد هر کشوری که ذخایر ارزش رو از دلار خارج کنه تحریمی بیشتری میشه، آفریقایی ها تحمل و توان این مسئله رو دارن؟
همین الان داشتم به همین موضوع اشاره میکردم که اون قرضهای بلند مدتی که متاسفانه اونجا اتفاق افتاده، الان یواش یواش این کشورها رو، کشورهای بعضن مقروضی کرده از این با، و این باعث شده که در معادلات ارزی داخلی اون کشورها تأثیر بگذاره و گاهن پول ملی اونها رو دچار آسیب بکنه و کاهش بده. این باعث شده که نگاه اونها در واقع به این موضوع عرض شده. یک موضوع دوم بحث تجارت بین الملل هست. اکثر کشورهای آفریقایی نگاه شرقی دارن پیدا میکنن به حوزه تجارت، یعنی کشورهای خاورمیانه و حوزه در واقع جنوب شرق آسیا و کشور چین بالاخص. ما الان در واقع در قاره آفریقا نزدیک به 300 میلیارد دلار تجارت قاره آفریقا با کشور چین هست. خب این باعث شده که کشورهای آفریقایی نگاهشون به ارز یوان و در واقع ارزهای دیگه بین المللی به اصطلاح متفاوت باشه و نگاهشون به این که بتونن در واقع وابستگی خودشون رو به دلار کاهش بدن یه نگاه جدید اتفاق بیفته. موضوع سوم همگرایی های پولی هست که در قاره آفریقا داره اتفاق میفته. یعنی ما در بعضی از اون کشورها داریم میبینیم که پولهای واحد محلی رو دارن جایگزین در واقع
دلار میکنن،
به اصطلاح ارزهای بین المللی از جمله دلار و یورو میکنن. ما در غرب آفریقا جالبه بدونید که در 9 کشور غرب آفریقا از 15 کشوری که عضو اتحادیه غرب آفریقا هستند پول واحدی به نام در واقع فرانک غرب آفریقا دارن، یعنی مثل اون اتحادیه پولی یورو. در واقع اومدن 9 کشور ارزشون رو یکی کردن با هم دیگه.
آی دکتر بنوان نکته آخر، چرا جامعه آفریقا فکر نمی کنه که چین مثل آمریکا دنبال سلطه نیست؟ چه ویژگی و ممیزی اقتصاد چین داره؟
نگاه ببینید، به دلیل اینکه وقتی که به اصطلاح در قاره آفریقا معادلات بین المللی رو از بابت تجاری برابر میکنه با یک کشوری، یعنی در واقع به یه شکلی که هم صادرات و واردات ما تراز تجاری آفریقا با چین در واقع 300 میلیارد دلاره، ولی از این 300 میلیارد دلار حدود 60% در واقع صادرات کشور چین به قاره آفریقا، 40% واردات داره. در حالی که شما وقتی که به دلار نگاه میکنی، یعنی کشورهای حوزه دلار و آمریکا نگاه میکنی، این نسبت خیلی کمتره. یعنی چیزی حدود 200 میلیارد دلاری که کشورهای حوزه دلار با قاره آفریقا تجارت دارن، بالای 180-190 میلیارد دلار صادرات به اون کشورها هست. یعنی چین داره میره به سمت توازن تجاری با قاره آفریقا و این برای آفریقایی‌ها خیلی جذاب‌تر هست. یعنی اون احساسی که در واقع فقط مصرف کننده هستن برای یک کشور و در واقع هیچ بازدهی برای اون کشورها نداره دارن از دست میدن، بنابراین این علاقه شون و در واقع همکاریشون به همکاری با حوزه کشورهای در واقع شرقی به خصوص کشور چین افزایش پیدا کرده و همین باعث شده که قدرت یوان در اکثر کشورهای آفریقایی به اصطلاح کم کم رشد بکنه و جایگاه خودش رو به عنوان یک ارز قابل تثبیت در قاره آفریقا نشون بده.
آقای حسینی عزیز بسیار سپاسگزارم، شما رو به خدا
خواهش میکنم. قربان شما، خدا از شما.
اما گرمای بی سابقه در اروپا چرا موجب نگرانی بازارها شده است؟ سوال اصلی اینجاست که چرا گرما اروپا را از رده مسائل اقتصادی خارج می‌کند؟
یک ترجمه از رسانه‌های جهان.
In Europe are struggling through a fifth major heat wave of their summer. Temperatures have passed 40 degrees.
اروپا در حال دست و پنجه نرم کردن با یک گرمای بی سابق است. پنجمین موج گرمایی که امسال در اروپا مشاهده شده از 40 درجه بیشتر رفته و بعضی از رودخانه ها مانند دانوب رو دچار مشکل کرده و به انرژی شهرهای مانند بوداپست فشار زیادی آورده. بنابراین مجبور به مدیریت انرژی و خاموش کردن چراغ ها در بسیاری از مناطق معروف تاریخی شدند تا در انرژی صرفه‌جویی کنند. این دمای بی سابقه در سراسر اروپا با آسیب به بخش کشاورزی، فشار تازه‌ای بر قیمت مواد غذایی، زنجیره‌های تامین و اقتصاد وارد کرده و دردسر دیگری هم برای بازارهای مالی ایجاد کرده. بازارهایی که پیشتر هم تحت تأثیر شوک انرژی ناشی از جنگ اخیر علیه ایران قرار گرفتند.
دکتر عماد آبشناس از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم. آیه دکتر، برخی معتقدند که اصولاً ذاتاً اروپا مکان سردی است، به تب چون هوا گرمشه اینا قدرت تحملشون ندارن. این درست این استدلال؟
بله، من خودم سال گذشته اتفاقا یه سفری اونجا داشتم، در همین فصل وحشتناک گرم بود مخصوصا تو فرانسه، و یکی از مشکلات اساسیشون این بود که اینها مثلا اصلا کولر هیچ جا ندارن و چون اصلا پیشبینی نکردن و گرما به شدت بسیار، امسال که چند هزار نفر اصلا جونشون از دست دادن به خاطر گرما چون وسایل سرمایشی ندارن. و یکی از مسائلی هم که اینها دارن، حالا علاوه بر این که خب به دلیل شرایط آب و هوایی کولر ندارن، به خاطر مسائل بناهای تاریخی که دارن نصب کولر رو ممنوع میکنن و خب این خودش یک مسئله دیگری هست، به خاطر که این قوانین اجازه نمیده اینا کولر نصب کنن. و خب علاوه بر اون، به خاطر مصرف انرژی که کولرها دارن اجازه نصب کولر رو نمیدن، به خاطر اینکه ایالات متحده از معاهده پاریس خارج شده. یعنی یکی از دلایلی که این مشکل الان برای اروپایی ها داره پیش میاد همون ترامپ هست در واقع. حالا یکی از مصیبت هایی که ترامپ برای اروپایی ها آورده، یکی از معاهده پاریس خارج شده و عملا سطح گرما الان چند سال هزار بالا میره، مثلا در ناحیه شمال الان اینها با چندین مشکل مواجه شدن. یکیش این هست که حتی سطح رودخونه ها اومده پایین. خب در واقع کشتیرانی در اروپا الان مشکل پیدا کرده، رسوندن کالای اساسی در بسیاری از کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شده.
آقای دکتر، این در روند مسائل اقتصادی و تصمیم گیری اروپا هم تاثیر داره؟
بله، خب ببینید الان اینها مثلا یه سری کشورهاشون وابسته به نیروگاه هسته‌ای بودن و این نیروگاه ها با آب رودخونه ها خنک می شدن. الان مثلا فرانسه تولید برق از نیروگاه هسته‌ایشو به 20% رسونده، بقیه کشورهای اروپایی بعضیشون مثل مجارستان مجبور شدن اصلا نیروگاه هسته‌ای رو شبه تعطیل بکنن به خاطر اینکه خنک نمیتونن بکنن، آب نیست، کم بوده آب دارن، این رودخونه ها سطح آبش اومده پایین. رسوندن کالا به مرکز اروپا الان با مشکل مواجه شده چون کشتی هایی که از این رودخونه ها عبور میکردن الان به گل میشنن اگر بخوام برن و خب این براشون مشکل ساز شده. از سوی دیگه خب اگر بخواین اون انرژی رو با انرژی حرارتی جایگزین کنن، یعنی با سوخت حرارتی، خب به خاطر جنگی که آمریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی ایران را انداختن و بسته شدن تنگه هرمز و باب المندب، قیمت انرژی رفت بالا و قیمت اون برق بسیار گرون حساب میشه، گرون در میاد براشون و خب این موجب این شده که حتی تولید کارخونه هاشون هم کاهش پیدا بکنه چون برق ندارن.
درست. آی دکتر، به عنوان نکته آخر ببینید، جنگ اوکراین و روسیه هم رو به افزایش هست و هر این در آستانه فصل زمستان گاز قطع شه، بحث تنگه هرمز هم سر جاشه، بابل‌مندب هم سر جاشه، یعنی تقریبا تولید انرژی برای اروپا یه چیز حدود 5%. آیا اروپا توان تحمل داره در آستانه زمستان؟
خب ببینیم، ما به سمت زمستون بریم این مشکل دوچندان میشه برای اروپایی ها، یعنی عملا موجب این میشه که رقیب یکی از رقبای اقتصادی آمریکا یعنی اتحادیه اروپا به سمت ورشکستگی. ما میدونیم که دو تا رقیب اقتصادی آمریکا در جهان داره، یکیش اتحادیه اروپا هست، یکی چین. و خب آمریکا علی‌رغم اینکه به ظاهر با اتحادیه اروپا متحد هست، دوست هست، ولی خب در حقیقت به دنبال این هست که اتحادیه اروپا رو به عنوان یک رقیب اقتصادی کنار بزنه و همین مسئله منجر شده که بسیاری کشورهای اروپایی نسبت به سیاست‌های ترامپ و دولت آمریکا مواضع منفی بگیرن. و خب ادامه این روند میتونه منجر به این بشه که اتحادیه اروپا به سمت ورشکستگی بره، یعنی حالا ورشکسته هم نشه ولی اوضاعش به سمت ورشکستگی بره، چون خب به هر حال الان میدونیم که تا یک ماه دیگه ثبت خرید برای انرژی شروع میشه برای زمستون، یعنی انرژی هایی رو که برای زمستون میخوان 3 ماه قبل خریداری میکنن.
بله.
و خب اگر این روند ادامه پیدا بکنه، یعنی در منطقه خاورمیانه این شرایط به این شکلی که هست ادامه پیدا بکنه، و در اوکراین هم میدونیم که آمریکایی‌ها به خاطر کمبود تسلیحات دفاعی که باش مواجه شدن، موشک‌هاشون رو از موشک‌های پاتریوت رو از اوکراین خارج کردن، آوردن رژیم صهیونیستی تا از رژیم صهیونیستی بتونن دفاع کنن در صورتی که با ایران مقابله پیش بیاد. خب الان اوکراین هم بی دفاع شده، روسیه هم داره نهایت استفاده رو میکنه، پیشروی‌های زیادی داره میکنه اونجا و اهداف زیادی رو داره هدف قرار میده. عملا آینده خوبی برای در صورت ادامه این روند برای اروپا آینده خوبی رو شاهد نخواهیم بود.
بسیار ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خدافظ.
با توجه به ادامه جنگ اوکراین و عملاً بسته شدن و مسدود شدن ارسال گازها از شمال به اروپا از یک طرف، بسته شدن تنگه هرمز و احتمالاً بسته بودن باب المندب میتواند آینده نه چندان روشن را برای اروپا با توجه به حجم انرژی مصرفی در آستانه فصل زمستان داشته باشد.
یک ترجمه از رسانه‌های جهان.
Empty. Now it's emerged as China's hidden AI champion. Until this year, hardly anyone outside of China had heard of the secretive chipmaker CXMT. Now it's emerged as one of the world's most important semiconductor companies.
قهرمان جدید هوش مصنوعی چین کدام شرکت است؟ شاید تا به امروز کمتر کسی اسم این شرکت رو خارج از چین شنیده باشه. شرکت چیپسازی CXMT، شرکتی که امروز در کل جهان ظهور پیدا کرده و به عنوان یک شرکت نیمه هادی کشور چین رو مطرح کرده و به عنوان دومین و بزرگترین آی پی او جهان شناخته میشه. دولت چین برای توسعه صنایع راهبردی به استفاده از وام و یاران محدود نمونده و از طریق صندوق‌های عمومی در مراحل اولیه فعالیت شرکت‌های فناوری سهام آنها را خرد می‌کند. عرضه اولیه شرکت تراش سازی CXMT نشان داد این روش می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را پوشش دهد، ظرفیت تولید در یک صنعت پیشرفته ایجاد کند و دولت را در منافع موفقیت شرکت شریک سازد. توسعه فناوری‌های پیشرفته معمولاً به سرمایه‌گذاری سنگین، دوره بازگشت طولانی و تحمل احتمال شکست نیاز دارد. این ویژگی‌ها موجب می‌شود بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی در مراحل اولیه فعالیت شرکت‌های فناورانه تمایل کمتری به تأمین مالی داشته باشند. چین برای پوشش این خلأ شبکه گسترده ای از صندوق‌های عمومی ایجاد کرده که به جای اعطای وام یا پرداخت یارانه در شرکت‌های فعال در صنایع راهبردی سهام می‌خرند. تا پایان سال 2024 حدود 12000 میلیارد یوان منابع در بیش از 2000 صندوق دولتی تعهد شده بود. این سرمایه‌ها به حوزه‌هایی مانند نیمه رسانه‌ها، باتری، خودروهای برقی، انرژی‌های نو و پهپادها اختصاص یافته.